بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 221، سطر 9. و ریاضت و خاصت الخاصه تجرید و شهود، ای تخلیصه من کسرات الاسماء و صفات و سنبیت شاهد و المشهود به تجلی احدیت ذات. گفتیم که ریاضت 3 درجه دارد. سلام علیکم. گفتیم ریاضت 3 درجه دارد. 1 درجه مال عام است، 2 درجه مال خاص است و 3 درجه مال خاصت و خاص است. درجه عامه و خاصه رو ذکر کردیم، حالا میخوام درجه‌ای که مربوط به خاصت الخاصه هست ذکر کنیم. یعنی افراد میان ریاضت رو عمل میکنند تا به درجه خاصه میرسند. وقتی به درجه خاصه رسیدند، ریاضت جدیدی ازشون طلب میشه، یعنی باید ریاضت دیگری رو شروع کنند. اون ریاضت قبلی که نتیجه داشت، اونها حالا گاهی باقی میمونه ولی نام ریاضت دیگه نمیگیره، گاهی هم که کنار گذاشته میشه. بعد ریاضت جدید میاد، با این ریاضت نتیجه جدید گرفته میشه و شخص وارد درجه خاصه میشه. اون وقت میخواد حالا به درجه خاص الخاص هم برسه، زیر ریاضت سومی که امروز میخوام بحث کنیم شروع میکنه، تا وقتی که به درجه خاص الخاص میرسه. این ریاضت باید ادامه پیدا کنه. حالا این ریاضت، ریاضتیش که نتیجهش چیست؟ خود ریاضت رو توضیح نمیده که چگونه باید انجام بگیره، نتیجهش رو میگه. برای چه کاری ما ریاضت میکشیم و ریاضت رو انجام میدیم؟ برای اینکه شهودمون رو خالص کنیم، مجرد کنیم از اخیار، فقط ذات رو شهود کنیم. دو تا کثرت در شهود شخصی که به درجه خاص رسیده هست. این دو تا کثرت باید از شهود حذف بشه تا انسان به درجه خاص الخاصی برسه. یکی شهود کثرات اسمایی، ما در ابتدا وقتی میخوام شهود کنیم اسما و صفات رو شهود میکنیم، به ذات راه نداریم بلکه اسما و صفات رو شهود میکنیم. خب اسما و صفات کثیرند، کثرتشون رو باید حذف کنیم. این اولین چیزیست که باید به وسیله ریاضت انجام بگیره. شهود کثرات باید ترک بشه. نه یعنی اسما رو نبینیم و شهود نکنیم، این معناش نیست. معناش اینه که کثرتشون رو نبینیم. الان ماها هممون میفهمیم که کثرت اسمایی نیست. چرا؟ چون میگیم اسما عین همند و همه هم عین ذاتند، اینو میفهمیم. اما فهمیدن کافی نیست، باید بیابیم. ما الان نمیابیم، فقط میگیم و میفهمیم چی میگیم اما نمیابیم. شخصی که شهود میکنه باید این کثرات رو نبینه، یعنی بیابد که این صفات عین همان و عین ذاتند. خب پس کثرت اسمایی محو شد در شهود ما و شهود ما خالص شد از این کثرت. دومین چیزی که نتیجه این ریاضت خاصت الخاصه است، همه صفات رو به یه صفت برمیگردونی؟ نه، این مال صفات اضافیه. همه صفات اضافی رو و همه صفات سلبی رو میگن به یه صفت برگردونید. همه صفات اضافی رو برمیگردونن به قیومیت که اونم صفت اضافی است. بعد قیومیت این ذات میکنند. همه صفات سلبی رو برمیگردونن به نفی امکان. نفی امکان هم این ذات میکنند. یعنی در صفات سلبی ارجاع هست، در صفات اضافی ارجاع هست، در صفات ثبوتی ارجاع نمیدن. در صفات ثبوتی میگن همه این همه، همه این ذات. تعین علمی، حالا تعین رو علمی میگن ولی به علم بر نمیگردونن. یک قاعده خیلی خوبی در حکمت الاشراق آمده، البته قاعده رو خود شیخ اشراق نگفته، قطب شیرازی در شرح آورده در همون اوائل قسم دوم، قسم دوم که تازه وارد فلسفه میشه، آخر فصل اول ظاهره، آخر همون اشراق اول، فصل اول آخرش یه صفحه تقریبا یه خود کمتر بیشتر قطب شیرازی این مطلب رو بیان میکنه که صفات سلبی همه برمیگردن به یک سلب، صفات اضافی همه برمیگردن به یک اضافه، ولی در صفات حقیقی ارجاع رو نمیگه، میگه همه این همه و همه این ذات. البته خب اون بیان فلسفیه، اینی که شما دارید اشاره میکنید بیان عرفانیه که همه رو برگردونیم به تعین اول که تعین علمه. خب این یه دونه امری بود، یه دونه ثمره‌ای بود که از ریاضت خاص الخاصه به دست آمد و اون حذف شهود کسرات بود، که کسرات شهود نشند، فقط ذات شهود بشه. دومین چیزی که دومین ثمره‌ای که بر ریاضت خاص الخاصه بار است، شاهد و مشهود دو تا دیده میشن. شاهد این انسانه که میخواد فانی بشه، مشهودم خداست. شاهد و مشهود دو تا دیده میشن. این سنبیت باید حذف بشه، این دو دیدن باید حذف بشه. دو دیدن باید حذف بشه یعنی چی؟ این دو معنا داره، یکی اینکه شاهد رو عین مشهود کنیم، یکی شاهد خودش را نبیند. وقتی شاهد عین مشهود شد دویت حذف میشه، وقتی شاهد هم خودش رو ندید فقط مشهود رو دید دویت حذف میشه. اما این که بیاد این اولی که شاهد خودش رو عین مشهود کند، این با عقاید نمی سازه. اگرچه بعضی از عرفا در شطحیاتشون حرف رو زدن ولی بعد خودشون گفتن شطح بوده، بهش عمل نکنید. پس این که شاهد بیاد عین مشهود بشه این مقبول نیست، بلکه راه حذف ثنویت اینه که شاهد خودشو نبینه. شاهد اون انسانی که فانی در خودش شده خودشو نبینه. خب دو تا ثمره برای ریاضت خاص الخاصه پیدا شد، یکی حذف کسرات از اسما، یکی حذف ثنویت از شاهد و مشهود. حالا سوال اینه که چجوری میشه که این اتفاق بیفته؟ چه چیزی پیش میاد که این دو ثمره حاصل بشه؟ میفهمد ذات احدیت تجلی میکند بر این عارف. وقتی ذات تجلی کرد، مثل اینی که مثلا خورشید بیاد تمام نورهای جزئی رو بپوشونه، دیگه ما اصلا نمیبینیم نور دیگری رو. حالا این ذات که شمس الحقیقت ظهور کرده، خودشو داره جلوه میده برای این عارف. دیگه عارف اسما رو که نور اسمایی دارن دیگه نمیبینه، خودش رو هم که بالاخره از نور وجود منبسط برخورداره اونم نمیبینه، همه نورها دیگه محو میشن. و این فقط همون شمس الحقیقه رو میبینه. پس با تجلی ذات عدیت کسرات و همچنین سنبیت شاهد مشهود در شهود عارف هست میشه، یعنی شهود عارف خالص میشه به قول شارح و مجرد میشه به قول مصنف. پس ثمره ریاضت خاصت الخاصه تجرید شهوده، یعنی اینکه شهود مجرد شود از کسرت و سنبیت، و این راهش این است که ذات عدیت تجلی کند، یعنی خودشو نشون بده. اصلا به طور کلی در تمام ریاضت ها استثنا نداره، در تمام ریاضت ها از اون طرف افاضه میشه. این چنین نیست که ما برسیم، ما نمیرسیم، ما هرچی هم بریم جلو نمیتونیم برسیم. تنها کاری که ما میکنیم اینی که نفسمون رو مستعد میکنیم، همین اندازه، و تابش باید از اون طرف باشه. نه تابشی باشد من به سمتش برم، من فقط با نفسم آماده کنم تا تابش تحقق پیدا کنه. اینشون هم همین میگه، میگه ذات احدی تجلی میکند، یعنی اون خودشون نشون میده به من، نه من او رو میرم ببینم، فقط من آماده میشم برای دیدن، ولی او خودشون من نشون میده. تجلی یعنی جلوه کردن. صفحه 221 سطر 9، ریا و ریاضت خاصت الخاصه تجرید و شهود. ریاضت انسان هایی که به درجه خاص الخاص رسیدند، ریاضتشون این است که تجرید کنند شهودشون رو، یعنی کاری بکنند که به این ثمره و فایده برسند که شهودشون مجرد بشه. تجرید رو معنا میکنه ای تخلیصه، یعنی باید شهود خالص کنیم. از چی خالص کنیم؟ از دو چیز: یک، من کسرات الاسماء و صفات، دو، سنبیت شاهد و المشهود. اینا توضیح دادم. خب این تخلیص یا تجرید به چه وسیله انجام میشه؟ به تجلی. به تجلی باش بای سببیته، به تجلی احدیت ذات. احدیت ذات یا ذات احدی، کدوم؟ قبلا گفتیم به ذات دسترسی نداریم، پس ذات تجلی نمی کنه بر ما، خودشو به ما نشون نمیده. احدیتش تجلی می کند، ولی خب احدیت ذات با خود ذات که فرقی نداره. بنابراین بگید ذات احدی تجلی می کند یا بگید احدیت ذات تجلی می کنه، فرق نمی کنه. بله، خب قبلا داشتیم که ما به ذاتی که غیب الغیوب است اصلا راه نداریم و هیچ گونه تجلی هم بر ما نداره، ولی کلمه احدیتی که ایشون آورده نشون میده که ذات متعین شدن در مرتبه، ذات متعین شده در مرتبه احدیت، این داره جلوه میکنه، نه ذات غیب الغیوبی. اگر به خود اون جلوه کنه یه غیب الغیوب نیست. ذات متعین شدن شده به احدیت داره جلوه میکنه، بعدم ذات متعین شده به تعین واحدیت، بعدم ذات متعین شده به تعینات بعدی، تا برسیم به اینجا. به اینجا برای ما ذات متعین شدن، متعین شده به این همه تعیناتی که این موجودات حسی رو ساخته بر ما جلوه کرده و همه شدن آیت او. او بر ما جلوه کرده، او آیتش رو داره به ما نشون میده. پس همیشه آیت اله دیده میشه، خود اله دیده نمیشه. منتها آیت ها فرق میکنن. آیت در مقام، در مقام تعین اول، آیت در مقام تعیونای بعدی. همه ما هم تعیون الهی، منتها در مراحل بعد اینا هم بر ما تجلی میکنن. همین آیت های الهی همه بر ما تجلی میکنن، منتها ما غافلیم، آیتیتشون رو نمیبینیم. ولی کسانی که توجه به خدا میکنن ابتدا از همین جرا میفتن، یعنی به آیات الهی که تعینات مثلا پنجم ششمه توجه میکنن، از اینجا به خدا پی میبرن، این جلوه الهیه دیگه، این جلوات اله رو میبینن، به خدا پی میبرن، بعد میرن مثلا به تعیان دوم میرسن، تعیان سوم، تا آخر سر برسن به تعیان اول، و به قبل از تعیان اول کسی دسترسی نداره. بله نه، اگه اسم و صفت کسرتون رو بردارید میشه هدیت، تفاصیلشو بذارید میشه با هدیت. کی؟ بله بله، بحث از صغرا نداریم ها، تو چی میتونی این کار بکنه؟ این ظاهرن منحصر به پیغمبر آخر زمانه، بقیه پیغمبران نمیتونن اونجا برند، بقیه پیغمبران خیلی برند تا مرتبه واحدیته، ما معمولی ها که بریم تا عیان ثابته است، به مرتبه واحدیت هم نمیرسیم. هر چه قدم ریاضت بکشمانی، ریاضت خاص الخاصه صغراشو بیان نمی کنه. صغرا خیلی مهمه در اینجا که کیا به اینجا میرسند، کبرا داره بیان میکنه که تا اینجا میشه رفت، حالا کی میتونه بره؟ بحث نمی کنه. خود عرفا میگه ما تا عیان ثابته میریم، تازه ما تو صغرا شک داریم تا عیان ثابته رفتن یا نه، بعضیشون معلوم نیست، به عالم مثال هم برسند، به عالم مثال هم نمیتونن برسند بعضیشون. بله بعضیشون میگن تجلی ذاتی هم هست. حالا ما عزم میکنیم در صغراش بس نمی کنیم، اگه تو صغرا بس کنیم که خیلی شکوت زیاده، همه شک است و شبه و انکار، بخوام بریم تو صغرا. کبرا رو داریم بس میکنم، تمام بحثی که ما در اینجا داریم بحث کبرویه، بحث صغروی اصلا نداریم، وگه بحث صغروی بخوام بکنیم که از میکنن از شبه شروع میشه به انکار، بعضیش ختم میشه، بعضیش به انکار ختم میشه. بله بله، اونم عبادتشون ریاضت میشه دیگه، اونم ریاضت نسبت به همه از پیغمبرم ریاضت میشه. سلام علیکم. و سعودو الالجم، من این تجرید شهود خوندم، سعود الالجم هم میخونم، بعدم رف ظلم و آرزات هم میخونم انشالله، ببینیم فرق این سه تا چیه، خیلی به هم نزدیکن، یعنی از آدم فکر میکنی تکرارن، گاهی از اوقات هم ترجیح میده که اینا رو عطف تفسیر بگیریم منتها با عبارات مختلف، اینقدر به هم نزدیکن. ببینیم میتونیم بینشون فرق بذاریم یا نه، حالا فعلا فرق و سوال نکنید، فقط بخونیم ببینیم حالا چی میشه. جمع یعنی چی؟ سعود چه روشنه؟ جمع یعنی چی؟ اینا گاهی میگن جمع یعنی عرفا، گاهی اصطلاح جمع رو بکار میبرن، گاهی اصطلاح حضرت الجمع رو به کار میبرن، گاهی جمع الذات رو میارند. در اینجا احدیت عین جمع الذات، همه رو با هم جمع کرده، همه رو آورده. مراد ذاته، مراد ذاته. وقتی کسی صعود میکند به احدیت عین جمع ذات، یعنی صعود میکنه تا به ذات برسه، یعنی ذات متعین، ذات تعین یافته که همین احدیت است. اونجا گفت احدیت ذات، اینجا میگه احدیت عین جمع ذات، یه عین جمع هم اضافه کرده. اینم به معنی تعیون بگیرید، خب پس معنی میشه ریاضت خاص الخاصه این است که شخص مرتاض صعود کند الالجم، صعود کند یعنی فانی شود، وقتی صعود میکنه تو هر مرحله‌ای که میرسه تو مرحله فانی میشه، صعود میکنه به احدیت عین جمع ذات میرسه، یعنی در اون احدیت فانی میشه. اینجا مگه ملاحظه کنید این احدیت عین جمع ذات خودشو به این شخص نشون میده. فانی میشه فی احدیت عین جمع ذات. دیگه فکر میکنم توضیحی نمیخواد، همین اندازه کافیه. بعد عبارت بعدی و رفض المعارضات. اسما گاهی با هم مقابله ندارند، مثلا علم و قدرت، این دوتا با هم معارض نیستند چون مقابل هم نیستند، اما گاهی با هم مقابلند، مثل منعم و منتقم. منعم و منتقم هر دو اسمند، مقابل یک دیگر هم هستند، معارضه دارن با هم. اگه یک جا منعم تعلق بگیره دیگه منتقم تعلق نگرفته، نه منعم به معنی عام ها، منعم به معنی عام شامل منتقم هم میشه چون خود اون انتقام هم یعنی نعمته، اون نمیگیم منعم در مقابل منتقم. بله؟ یا در مقابل
قابض،
مثلا قابض در مقابل واسط. بله، یعنی این اسمایی که با هم تقابل دارن. این شخص که ریاضت میکشد تا به درجه خاص الخاصه برسد، میرسه به این مقام که معارضات رو رفض میکنه. معارضات رو رفض میکنه یعنی چی؟ ترک میکنه، یعنی این اسماء مقابله رو نمیبینه. در فایده اولی که بر این ریاضت مترتب کردیم تجرید و شهود رو گفتیم. تجرید و شهود هم معنا کردیم به این که کسرات اسما رو نمیبینه. حالا اینجا میگیم کسرات اسما متقابله رو نمیبینه. اینه تقریبا همونه. اون خود آن بودین خاص. کسرات اسما متقابله رو نمیبینه. کسرات در اسماء متقابل آشکارتره. در اسمایی که متقابل نیستن کسرت آشکار هست، ولی اونچنان آشکار نیست. در اسماء متقابل کسرت خیلی روشنه، تقابل دارن دیگه با هم، غیریتشون به نفع تقابله، کسرتشون به نفع تقابله. حذف کسرت متقابل ها شاید ما بتونیم بگیم مقدم است بس حذف کثرت بقیه اسما. ولی ایشون مؤخر حسابش کرده. به این بیان کثرت در اسماء غیر متقابل چون آشکار نیستند راحت میشه کنارش، کثرت رو کنار گذاشت. مثلا یه نور مخفی رو شما یه نور ضعیف رو بخواد بپوشونید با یه نور قوی خیلی راحته، اما کثرت در اسماء متقابل خیلی پر نوره، خیلی خودشون نشون میده. اینا با زحمت کم نمیشه پوشوندش، باید با نور بیشتری پوشونده بشه. پس کثرت اسماء متقابله بعد از کثرت اسماء غیر متقابله حذف میشه، چون اون نمودش بیشتره، مورد توجه بیشتری باقی میشه. یعنی شما اگه بهتون بگن علم و قدرت عین همند، خیلی سختتون نیست باور کنید. بگن منعم و منتقم عین همه، سخته باور کنید، چون اینطور مقابل هم میبینید. پس کثرت در مثل منعم و منتقم خیلی واضح‌تره و حذفش سخت‌تره. لذا ملاحظه میکنید ایشون رفض معارضات رو بعد از تجرید شهود گرفته. بعدم تعبیر به ترقی کرده، گفته از معارضات ترقی کنید. بیانی که ایشون داره اینه که شخصی که میخواد معارضات اسماء متقابله رو حذف کنه در مقام واحدیته، به قول خودشون در حضرت واحدیته، یعنی رفته تو اسماء. ملاحظه کنیم ما هم همینطوریم، ما هم اسماء متقابله رو میفهمیم ولی تو اسماء نیستیم. این آدم رفته تو اسماء، یعنی تو اونجا داره میابه، اسماء رو داره میابه، نه فقط میفهمه. ما کثرت ما اسماء رو میفهمیم، بعد کثرتشون رو هم با فهم خودمون نفی میکنیم، میگیم منعم یه معنی عام دارد، شامل منتقم هم میشه، اینطوری کثرت رو نفیش میکنیم. پس بین منعم و منتقم کثرتی نیست، اختلافی نیست، این یکی شامل اونه. مثلا مطلق وجود شامل وجود ذهنی خارجی هر دو هست. الان اینو میفهمیم ولی نمییابیم، ولی میفهمیم. در مورد اسماء همینطور میگیم اسماء معارض هر دو تحت یکی دیگه هستند، هر دو تحت منعمند، منعم و منتقم هر دو تحت منعمند، اینو میفهمیم اما نمییابیم. این شخص میخواد بیابه، پس باید بره تو عالم اسماء. تو عالم اسماء که رسید، اسماء رو میابه، کثرت اونجا میبینه، کثرت تو مقام واحدیت میبینه، چون تو مقام واحدیت کثرت اسما رو داریم. بعد کاری که میکنه باید ترقی کنه، ترقی کند به حضرت احدیت که در اونجا کثرت بین اسما، حتی کثرت بین اسماء متقابله حذف میشه. پس ترقی کند از حضرت واحدیت به حضرت احدیت. در چنین حالتی رفض معارضات میکنه، یعنی اسماء متعارضه رو تعارضشون رو رفض میکنه، تعارضشون رو ترک میکنه، دیگه تعارضی بین اونها نمیبینه، همه رو با هم میبینه دیگه. تو مقام واحدیت اسماء دارن دیده میشن اما بدون کثرت، بدون معارضه. پس بازم ذات با تعین احدیت جلوه کرده و این شخص داره با تعین احدیت خداوند رو و ذات رو میبینه و رفض المعارضات میکنه. روشنه مطلب؟ روشنه یعنی مفهومش روشنه. واقعیت اگه میخواد روشن باشه برای ما ظاهرا محال روشن بشه. این مرتاز تو مقام خاصه است، بعد میخواد برسه به خاصه خاصه و ترقی کنه برسه به مقام خاصه خاصه. تو مقام واحدیته، تو مقام خاصه است، منتها اوج واحدیه، اوج مقام خاصه، اوج مقام خاصه است، باید ترقی کنه بره تو واحدیت. بله؟ نه، هر دوش تجلی مقام احدیته. مقام احدیت که تجلی میکنی، شخص توی مقام احدیت میری دیگه، با تجلی مقام احدیت این ترقی میکنه به مقام احدیت. بستگی داره خدا خودشو با چی نشون بده. الان خدا خودشو برای ماها به وسیله همین آیات حسی داره نشون میده. یه خود ترقی کنی به وسیله آیات مثالی خودشو نشون میده، بازم ترقی کنیم وسیله آیات عقلی، بعدم آیات عین ثابت، بعدم وجود یا قبلش وجود منبسط، بعد عین ثابت، بعد اسماشو نشون میده، بعدم احدیت اسماشو نشون میده. اینا بستگی به ما داره که تو کدوم متنیم، روحمون تو کدوم متنه. الان ملاحظه میکنیم ما خدا رو داریم میبینیم منتها در این تجلیاتش، در همین تجلیاتی که حسی هست. بله؟
ما سفرده بیرم پورت بسیری بیرم برد سفرده به مرتبه احلیت بسیریم.
بله.
ما رفت تو واحدیت بسیم.
نگفتیم، ما گفتیم شخصی که خاصه است به مقام عد. بله. نه ببینید، من معنا این بود که شخص ریاضت میکشه تا وارد مقام خاص الخاصه بشه. یعنی ثمره این ریاضت اینه که این شخص میرسه به خاص الخاصه. دیگه از خاص الخاصه که ترقی نمیکنه، خاص الخاصه آخرشه. این میخواد به مقام خاص الخاصه برسه. برای رسیدن به مقام خاص الخاصه تجدید شهود میکنه، یعنی وقتی رسید، وقتی رسید تجدید شهود میکنه، رفت و معارضات هم میکنه. و قبلش چی؟ قبل از این که تجدید شهود کنه تو مقام واحدیت، قبل از اینم که رفت و معارضات کنه تو مقام واحدیت. اونی که تو مقام واحدیت دو تا کار انجام میده، یکی رفض معارضات میکنه، یکی تجدید شهود میکنه، اون وقت میشه خاص الخاصه، میرسه به مقام احدیت. ببینید تو مقام واحدیت، ما قبلا توی اون تجدید شهود نگفتیم تو مقام واحدیت، ولی اونجا بود، اونجا تو مقام واحدیت بود، داشت تسلط اسما رو میدید، میافت. بله میدید، میافت، فرق نمیکنه. تو مقام واحدیت بود که اثرات اسما رو میدید، حالا تو مقام واحدیتی که اثرات اسما رو و معارضات رو داره میبینه. حالا بهش میگیم ترقی کن تا کسرات رو نبینی، این مال قبل، سلام علیکم، معارضات رو هم نبینی، این مال حالا. توجه کردید؟ در عرض هم من بله مجرد کجا؟ چرا؟
مرتبه احلیت بلاتر از واحدیت که نمیدونیم.
چرا؟
مرتبه احلیت رسیدیم، فقط میگم رسیدیم.
کی گفت رسیدیم؟ کسی که به مرتبه احلیت میرسه سه تا چهار تا کار انجام میده. یکی تجرید شهوده، یکی رفض المعارضاته. شما وقتی من داشتم توضیح میدادم تو اشکالتون داشتین فکر میکردی، ولی توضیح من اشکال شما رو برطرف کرد. ببینید شخص تو مقام واحدیته، میشه خاصه، یعنی اوج خاصه، میخواد بیاد تو مقام واحدیت، یعنی بشه خاص الخاصه. شروع میکنه به ریاضت، شروع میکنه به ریاضت، به چند چیز میدن. یکی تجرید شهود میدن، یکی رفض المعارضات میدن. نه اول تجرید شهود بدن بعد بگن دوباره برگه تو مقام واحدیت بیا رفض المعارضات بگیر، این بهش نمیدن. همونجا هم تجرید شهود بهش میدن، هم رفض المعارضات میدن. یعنی از مقام واحدیت میکشن میبرنش تو مقام احدیت، نه که ببرن با تجرید شهود ببرنش تو مقام احدیت دوباره ارجاعش بدن مقام واحدیت، بگن حالا با رفض المعارضات بیا دوباره تو مقام احدیت. شما دارید اینطوری فکر میکنید. عرض کردم تکرار این ستا، بعدا باید بیان کنیم که این ستا با هم فرق دارن یا ندارن. یعنی در واقع به نظر میسه این ستا یکی هست، باید بیان کنیم که آیا این ستا با هم فرق دارن یا ندارن. پس در عرض هم ستا موهبت به این آدم میشه. این آدمی که تو مقام واحدیت میخواد ترقی کنه بره تو مقام احدیت، وقتی رفت تو مقام احدیت، یعنی احدیت ذات برای جلوه کرد، این ستا حاصل میشه. هم صعود کرده به عین الجمع، هم تجرید کرده شهود رو، هم رفض معارضات کرده. شما فکر میکنید این اول تجرید شهود میکنه، بعد میفرسنش دو مرتبه تو مقام واحدیت، بعد بهش میگن حالا دیگه بیار تو مقام احدیت رفض شهود، رفض معارضات کن. این وضع انجام نمیشه. چه علی؟ و رفض معارضات، رفض معارضات به چیست؟ به این است که ترقی کنیم از معارضات اسماء متقابله. مثال میزنه برای اسماء متقابله، کلمون ام و المنتقم، معطی و مانه، باسط و قابض، اینا اسماء متقابله. فی حضرت الواحده، فی حضرت الواحده توجه کنید متعلق به معارضاته، متعلق به معارضات. معارضات چیه؟ اسماء متقابله که در حضرت واحدی حاصل است، یا بگید متعلق به حاصلتون مقدره که صفت است برای معارضات. الا حضرت الاحدی متعلق به ترقیه، یعنی از معارضاتی که در حضرت واحدیت حاصل است ترقی کند الى حضرت الاحدیه که دیگه معارضات رو نبینه. حضرت الاحدیه به عبارت دیگه عین جمع ذات، گفتیم حضرت الاحدیت با عین جمع ذات یکیه، عین یعنی تعیون، جمع یعنی مقام احدیت که مقام جمعه، مقام واحدیت مقام کثرته. همونه، همین است، همه با هم یکی هست. ببینید ذات که روشنه، بعد این ذات تو تعیون بده، اما تعیون جمعی بده نه تعیون کثرتی. در واحدیت تعیون تعیون کثرته، در واحدیت تعیونه تعیون کثرت، در احدیت هم تعیون تعیون جمع. پس عین جمع ذات یعنی همون حضرت احدیت. خب این سه تا مطلب رو توجه کردید؟ این سه تا مطلب خیلی شبیه همند، البته بین اولی و سومی فرق یه خورده روشنه، توضیح هم دادم. بین اولی و سومی فرق روشنه، یعنی در اولی گفت تجرید کن شهودت رو و کثرت رو نبین، چون کثرتی که آشکار است چون کثرتی که آشکارتر است، هیچ کدوم رو نبین. توی این سوم میگه کثرت آشکارتر رو نبین. حالا که موفق شدی کثرت آشکار رو ترک کردی، آشکارترش هم ترک بکن، تا وقتی به مقام احدیت رسیدی یه کامل برسی. حالا فرق بین اولی و سومی یه خورده روشنه، فرق بین دومی با اولی یا سومی مخفیه. بله؟ چرا این کار بکنیم؟ هر سه شو بگیم تفسیر هم دیگن، عطف تفسیر هم. خیلی راحت میشیم آخرش هم اگه نتونیم حل کنیم همین کار میکنیم، میبینیم اینا این همه. دقت کنید، من میخوام یه فرقی بذارم، حالا مقبول یا غیر مقبول. در اولی گفت به تجلی، در دومی گفت به فنا. تجلی کار ما نیست، فنا هم کار ما نیست، ولی به مسامحه به ما نسبت داده میشه، میگیم ما فانی شدیم، باید بگیم خدا ما رو فانی کرد در ذات، ولی میگیم ما فانی شدیم. اما تجلی دیگه کار ما نیست، نمیگیم ما تجلی کردیم، خدا تجلی کرد. پس دومی رو میتونیم نتیجه اولی بگیریم، یعنی پیامد اولی. نمیخوام اینا رو با از هم جدا کنم، عرض کردم هر سه با هم اتفاق میفته، ولی کنه این دومی رو میتونه پیامد اولی بگیره. یعنی وقتی خداوند تجلی کرد اون هم با مقام احدیت، این فنا دیگه حاصل میشه، یعنی من دیگه فانی میشم. البته اون تجلی منو فانی کرده، ولی این عرض کردم اینو نمیگیم، میگیم من فانی شدم، یعنی دیگه چیزی دیگه ندیدم جز احدیت ذاتی، چی ندیدم. این تفاوت شاید بتونیم بگیم بین این دوتا هست. ترقی هم کار منه، و حالا باید بیام فرق بین این دومی و سومی رو بیان کنیم، چون فرق بین اولی و دومی اینطور گشتیم، اون تجلی با فنا این فرق رو داشت که یکی فعلی بود، یکی قبولی بود. تجلی فعلی شد، فنا قبولی شد. یه همچی فرقی گذاشتیم. والا عرض میکنم خیلی هم لازم نیست بپذیرید، ممکنه رد کنید، ولی بالاخره یه استحسانی هست. اما فنا و ترقی این دوتا چه فرقی دارن؟ هر دو قبولی هست، هر دو بله، هر دو قبولی نیستن، فرقشون رو عرض میکنم. ترقی هم فعلیه، منتها از جانب من. ترقی فعلی از جانب من، تجلی فعلی بود از جانب خدا. همه از جانب خداست، اینم دوباره تکرار دارم میکنم، همه از جانب خداست. انفعالش از جانب منه. ولی با وجود این کلمه ترقی با کلمه فنا فرق داره. فنا انفعال محضه، ترقی ذره تحرک هم اشاره میکنه، اونم انفعاله، اما باز یه ذره همراه با فعل هست. ولی وصول در هر سه وصول به احدیت ذاته. مقدمه وصول یه ذره فرق کرد، ولی وصول در همه یکیه. بالاخره به احدیت ذات منتهی میشیم و عیبی نداره، بایدم وصول یکی باشه، چون از مقام واحدیت میخوام بریم مقام احدیت، میخوام از اوج خاصه بودن به لبه خاصه خاصه بودن برسیم. حالا چه با تجرید شهود باشه، چه با صعود الالجم باشه، چه با رفض المعارضات باشه، منتها باید یکی باشه. هفصد ابتداست، این ستا ابتداهاشون فرق کرد، منتهاهاشون یکی شد. این تفاوت شاید بتونیم بهشون بگیم، اگه کسی فکر کنه شاید تفاوت دیگه هم پیدا کنه. تفاوت هم پیدا نکردیم، همون فرمای شما رو میگیم، ستای عطف تفسیرند منتها به سه بیان. بله؟ چون حتما اولی شهود داره، تو حاشیه نوشته صعود و شهود، فهوت صعود و شهود، اینو میخواد بگید. اگه از این جهت بخواد فرق بذارید، همیشه اینطوره، ما وقتی توی واحدیتیم شهود داریم، وقتی میریم تو مقام احدیت هم شهود داریم، در وقتی میریم مقام احدیت صعود میدیم شهود قبلی خودمون رو، تجرید میکنیم صعود میدیم، فرقی نمیکنه. اینا عرض میکنم عبارت ها رو عوض میکنه، من روی عبارت ها دارم فرق رو درست میکنم، ولی محتوا ظاهرا یکیه.
در شهود معمولا ادراک هست، در شهود
نه، در شهود ادراک هست، ادراک مشهود هست، منتها باید بینیم چی رو داریم شهود میکنیم. در مقام واحدیت کثرت رو داریم شهود میکنیم، ادراک هم میکنیم. در مقام احدیت دیگه کثرت میره، خدا رو شهود میکنیم، ادراک هم هست. در همه جا شهود هم راه ادراکه، منتها باید ببینید مشهود چیه. در مقام واحدیت مشهود اسماء هست، در مقام احدیت مشهود اسماء جمع شدند، نه اسماء پراکنده، اسماء مفصله نیستن، اسماء مبسوط بسیط و جمع شدند. در هیچ کدوم ادراک ذات نیست، ادراک ذات غیر الوهی در هیچ کدوم نیست، در همه جا تعین ذاته. من عرض کردم تعین اول که میشه احدیت، یا تعین بعدی که میشه واحدیت، یا بیاد حتی ما هم داریم تعین رو مشاهده میکنیم. تعین ها چندون؟ ششون هفتون. همین تعینات حسی دیگه، همین تعینات اله هم دیگه، ما داریم خدا رو از طریق این تعینات مشاهده میکنیم. اون که میره بالای بالا، خدا را از طریق تعیان اول مشاهده میکنه، هیچ کی ذات مشاهده نمیکنه. ذات غیب الغیوبه، اگه بخواد مشاهده بشه که غیب الغیوب نیست.
یعنی از حیث تعیان هیچ چیزی ذات
نمیشه. خب ولی ذات به هیچ مشاهده نمیشه دیگه. من هازل وجد یعنی وجه احدیت داره مشاهده میشه، ولی ذات بدون تعین به هیچ نحوه مشاهده نمیشه. لا تدرک ذات، ذات بی تعین که ادراک نمیشه. بله ذات با تعین احدیت یا قبلا با تعین واحدیت یا خیلی قبلتر با تعین حسیت، همینه که ما داریم. به ذات احاط پیدا نمی کنی، نه به احدیت. عبارت اینطور داره، تخت از یعن لا تدرک ذات، نه احدیت ذات. من هذا الوجه یعنی به وجه احدیت باید شما ادراک کنید و تعین احدیت رو بعد ندارید. تعین احدیت بردارید نمیتونید چیزی رو ببینید. یعنی برین تعین بالاتر، بالاتر تا تعین نیست. اون تعیان احدیت تعیان اوله. خب و قطع المعاوضات، فقط المعاوضات، این قطع المعاوضات خب با اون سه دیگه فرق داره. انسان وقتی که یک کار انجام میده بر اثر نقصی که داره، بر اثر حاجتی که داره، تو فکر اون ثمرشه که من این کار انجام میدم چه عوضی به من میدن. دیدین دیگه انسان هایی که یه خورده مقام نفسشون پایین تره میگه نماز میخونم ببینم خدا به من چی میده. مثل حضرت همی که نفسشون مترقیه که نماز میخونم هیچ دنبال عوضم نیستم، خدا رو اهل عبادت میبینم، دنبال عوض نیست. ولی افرادی که پایینن معاوضه میکنند عملشون رو با ثواب الهی یا با توجه الهی با هرچی معاوضه میکنند. ایشون میگه که باید این شخصی که میخواد خاصت الخاصه شود ریاضت بکشد و این نتیجه رو بگیره که قطع کند معاوضات رو. اصلا برای خودش کاری نبینه که دنبال عوضش باشه، نه که فانی میشه، خودش رو شهود نمی کنه. وقتی شهود نکرد عملش هم شهود نمی کنه. اصلا به نظرش نمیرسه که من کاری کردم تا معاوضه بشه، تا عوضی طلب کار باشه. سه توجه به عوض نداره، قطع معاوضات میشه خود به خود. اصلا دنبال هیچی نیست، دنبال هیچ عوضی نیست. روشن مطلب؟ بله؟ قیلت چی؟ یعنی خدا رو نگاه میکنه؟ اونو عوض نمی... اون که داره انجام میشه عوضی مطالبه نمی کنه. اسم بله عوض تعبیر به عوض رو توجه کنید. این بهترین ثواب الان گرفته، کم نیست، اون شهودش کم امتیازی نیست، ولی اونو به عنوان عوض نگرفته.
این تمام حجابایی که ممکن بود برای طرف شده رسیده.
بله یعنی اصلا اون بالاترین امتیاز این شهود، این اسمش رو اگه بخواد بذارید عوض، این بزرگترین عوض رو داره میگیره، ولی اون اسمش عوض نمیذاره. معاوضه همونیست که عرض کردم، ببینیم خدا با ما چی میده، این میشه عوض. موضوع
توجه داره
توجه دیگه فقط به خدا داره دیگه، میخواد چیکار کنه؟
توجه به توجه هم نداره.
بله؟
توجه به توجه نداره.
توجه به توجهش هم نداره. بله یعنی فقط مشهود داره میبینی، هیچ چیزی نداره. برداشت با مزه بود که دیگه از این بالاتر بره دیگه به خودم توجه نمی کنم. بله این دیگه خیلی اینه، اصلا چون توجه به خدا کرده توجهش از بقیه قطع شده. بله و قطول ما بذات به انیرا فی شهود ذات، یعنی در هنگام شهود ذات، یرا ان الفانی فانن فی الازل، نه الان فانی شده، بیا به که اصلا از اولش هم هیچی نبود، چیزی نبود که بخواد عوض مطالبه کنه یا حتی عوض و توقع داشته باشه. و ان الباقی باقی لم یزل، اینم میابه که باقی یعنی خدا، باقیست همیشه، فنای خودش را، بقای الله را میبینه. نه به این صورت که بگه من فانیم، چون تا بگه من فانیم منو دیده، بعد حکم به فنا شد و حکم فنا رو دیده، نباید این رو ببینه. ما در مقام مفهومیم نمیتونیم اینا رو درک بکنیم. چطوری میشه؟ لکه ما همیشه مفهوم میگیریم. چطوری میشه که بگه من فانیم در ازل، خدا باقیست از ازل تا ابد، اینا رو بگه مفهوم گیری نکنه؟ ما که الان تو مقام مفاهیمیم، با مفهوم سر و کار داریم، این به ذهنمون میرسه. ولی وقتی میره اونجا انقدر این نور قوی است که ذهنو میبنده. وقتی ذهن بسته شد مفهوم گیری هم نمی کنه، همه چی تعطیل میشه، فقط چشم قلب داره خدا رو میبینه. همین و چطوری میتونه درک بکنه که باقیست، باقی باقی است، لم یزل، اون فرض کنید یه آینه بی‌نهایت بذارن جلوی ما. ما وقتی آینه رو می‌بینیم توجه به بی‌نهایتش نمی‌کنیم، ولی داریم بی‌نهایت رو می‌بینیم، داریم باقی رو می‌بینیم. وقتی این باقی هم طلوع می‌کنه جا برای فانی نمی‌ذاره. البته دیگه نمیشه با الفاظ توضیحش داد، من دارم تلاش می‌کنم با الفاظ توضیح بدم، ولی هر چی لفظ بگم مفهوم میشه، خودم هم مفهوم می‌فهمم، شما هم همینطور، نمیشه خلاص شد. باید رفت اون درجه رسید تا بهشون ببینیم میشه خلاص شد یا نه. ولی ظاهرا خلاصی میشه، چون آدم به یه چیزی که اشتیاق داره وقتی تمام توجهش رو جلب اون میکنه هیچ چی دیگه حالیش نمیشه. یعنی این گاهی برای یه چیزای معمولی اتفاق میفته. وقتی ما همینو برای یه نفس قوی تصور کنیم، نفس ما ضعیفه، متمرکز میشه روی امری، از همه چی میمونه. وقت رو نفس قوی توجه کنید که با دید قوی داره موجود بی‌نهایتی رو که هیچی برای غیر واقعی نمیذاره مشاهده میکنه. بدون شک خودش هیچ چالش نیست، مشاهده کننده هیچ چالش نیست. بله شهودی چیه؟ شهود چیه؟
محدود.
محدود؟ بله خب محدوده، شهودش محدوده ولی شهودش رو نمیبینه. نه شهودش در حد تعین اوله، شهودش در حد تعین اوله. حالا تعین اوله چی میگیرید؟ محدود میگیرید؟ یا اونم نامتناهی میگیرید؟ اونم نامتناهیه، تعین اول هم نامتناهیه، ولی بالاخره اسمش تعیینه در مقابل اون غیب الغیوبی.
پس می دونم اگه راه خدا محدوده، شهود و اندازه تعیینه، نزاسه جا برای این چیز نمونده غیر از آن
ذات. ذات چیه؟
ذات نامحدوده، خود ذات، حیرت ذات. شهود و در حد محدوده، نزاسه در این شهود چیزی هست نباقی نمونده غیر از آن.
خب به ذات نرسیده که مثلا ذات اینجا نیست.
ببینید تعیین
تعیین،
نه میگن ذات غیب الغیوبی رو شهود نمی کنه، ذات متعین شده، منتها همون متعین، همون متعین تعین هدیتی که خودش بی نهایت
گفتم که ذات خودش نامحدوده، اون چیزی که شهود میکنه محدوده، لذا هرگز اصلا چیزی غیر از اون نصیبش نخواهد شد که بخواد فکر خودش باشه و فانی و باقی از اینا دیگه چیزی نخواهد.
بله درسته، ولی محدودیتی که در تعین اوله محدودیتی است که نامحدود خودش، این تعین نسبت به اون تعینه، ولی در این حال نامحدوده. ما تعینای پایین تر میایم به عقل میرسیم، عقلا میگیم نامحدوده، تازه تعین چندومه؟ سوم چهارمه؟ بازم میگیم نامحدوده.
حد و
نامحدود
اصلا مطرح.
بله یه خورده در این الفاظ ما، در این الفاظی که داریم میگیم فکر کنیم، یه دفعه همین الان که ما در محدوده مفهوم داریم زندگی میکنیم، گاهی از اوقات در این مباحثی که مطرح میشه فکر میکنیم، ذهن کیپ میشه، هیچ چی فکر نمیفهمه. شما الان ملاحظه کنید یه دفعه یه حالت وحشت خشیتی بر آدم عارض میشه و ذهنش دیگه چیزی نمیفهمه، تا چه برسه به اون کسی که رفته اونجا. ما که این تو این تعین خودمونیم و با مفاهیم سر کار داریم، گاهی الفاظشو میگیم یه ذره تو مفهومش فکر میکنیم، میبینیم اصلا تمام ذهنمون کیپ شد و کسی بره اونجا میتونه چیز دیگه ببینه، اصلا قابل شهود نیست چیز دیگه. هر چقدر بزرگ باشه کسی که تا اونجا رفته، دیدش خیلی وسیعه، نسبت به دید ما خیلی وسیع شده، با وجود اون اونجا که میره نسبت به همه چی نابینا میشه. کما قال تعالی کل شیء هالکن الا وجهه، کل شیء هالکن الا وجهه یعنی خودشون، یعنی این مفاد آیه رو میفهمه، مفاد آیه این نیست که در قیامت هلاک میشی، مفاد آیه نیست که الانی که داری زندگی میکنی حال هالکی، مفاد آیه اینه که از ازل هالکی تا ابد، و این داره مفاد آیه رو میبینه. خب من اینو خواستم بگم، بله بعضی ها معتقدند این مطلب تموم شده، من استدلال آیه رو گفتم، بعضی ها معتقدند که تمام این تلاش هایی که ما میکنیم و تمام شهود هایی که میکنیم شهود ذات نیست، شهود وجه ذاته، ولی چون وجه ذات این ذات من وجه هم، ما میگیم شهود ذات کرد. این اگر باشه، این اگر باشه خیلی بودی نداره، وجه ذات همون وجود منبسطه، همه داریم تلاش میکنیم تا وجود منبسط رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی تعیناتی که تو عالم دنیا، عالم آخرت، تو عالم عقل، تو عالم مثال، تو هر عالمی، عالمهای طولی ارضی روی این وجود منبسط قرار داده شده، این تعینات رو نبینیم، این کسرات رو نبینیم، فقط وجود منبسط دیده بشه که این وجه الله. بعضی میگن نهایت سیر ما اینه، اصلا سراغ خود خدا نمیرن، میگن شهود ما مال همین وجود ما، آخر شهود ما وجود ما بسطه، این وسائط هم یکی یکی حذف میکنیم تا برسیم به وجود ما بسط. اینا خیلی راحتن دیگه، نگران نیستن از حرف زدنشون. خود منم گاهی از اوقات توجه کردید یه دفعه از ذات میرم تو وجود ما بسط، بس رو میبرم تو وجود ما بسط، یه خورده راحت میشم، یعنی دیگه احتیاط هم نمی کنم حرف می زنم. تا به بحث ذات می رسن می بینید حرفای من لکنت بر می داره. حالا بعضی اینجوری هن بحث ها اصلا بردن تو بوجود من بسید که بچه والله اصلا سراغ خدا نرفتند، بحث اونجا نبردن، ولی بعضی ها نجارهشون بیشتره درباره ذاتم بحث میکنن و میگن این شهود ذاته. حالا اگر شهود وچه خداوند یعنی وجود من بسه تو بحث کنیم، همین کلش این حال کنه لبچه خوب استدلالی میشه که ایشون میگه همه اشیا حاله کند جز بچه خدا که وجود من بسه ده. بعید نیست که نظر شارح در این استدلالی که میکند این باشد که نمیاد وجود مبسط رو آخرین مرحله صعود حساب کنه، اون مقام احدیت رو همونطور که تصریحاتش نشون میداد آخرین مرحله صعود قرار میداد. ولی آیه وقتی میگه وجه خدا باقی است من الازل الی الابد، ما میفهمیم یا میابیم که به طریق اولا خود خدا باقی است من الازل الی الابد. ایشون میخواد از این آیه به اون اولویت برسه. آیه میگه همه هالکند من الازل الی الابد، فقط وجه الله باقیه. خب حالا ما هالک بودن همه رو میبینیم، باقی بودن وجه الله رو میبینیم، ولی از این وجه الله به خود الله میرسیم، میگیم پس او به طریق اولا باقیه. بنابراین استشهادش به این آیه استشهاد خوبیه که هم فانی شهود میکند که فانیست فی الازل، هم شهود میکند که باقی باقیست لم یزل. حالا باقی وجود منبسطه، ولی از همین وجود منبسط منتقل میشه به اینکه صاحب این وجود منبسط و فاعل این وجود منبسط به طریق اولا باقیست. پس استدلال ایرادی نداره، هم حالش بودن رو افاده میکنه، هم باقی موندن باقی بودن رو افاده میکنه.
اینجا هر کس بچه خدا رو میبینه، ولی کسی رو با اهمیت برسه اصلا بچه خدا رو نمیبینه. اصلا اون مقام اهمیت از مقام وجود مرسه بسیار بالاتره.
بله، ولی آیه میگه بچه باقی است، این آدم رسیده به صاحب بچه. اگر بچه باقی است او و بقای وجه رو قبلا فهمیده، بقای صاحب وجه رو الان به طریق اولا داره میفهمه. الان قبلا که توی وجه بود بقای وجه رو فهمید، حالا که آمده بالاتر بقای صاحب وجه رو به طریق اولا میفهمه. حالا وجه الله رو بعضی از روایات تفسیر میکنن به خود ائمه علیهم السلام یا به پیغمبر خود ما، فینا وجه الله هم. خب اینا وجه الله دیدن براشون سخت نیست، خودشون رو دارن میبینن دیگه، خودشون دارن میابن وجه الله رو میبینن. از این به بعد باید برن بالا. ماها تا برسیم به وجه الله دیدن خیلی کار داریم. اونا خودشون وجه الله هندن، خودشون میبینن دیگه، هر کسی به نفس خودش عالمه، اونا به خودشون عالمه. پس در همون مرحله اول به وجه الله رسیدن. اینا که ترقی میکنن از وجه الله به بالا و ترقی. بله؟ نه، گفتن نحنو وجه الله. نحنو وجه الله یعنی نحنو وجه الله یعنی ما وجه الله هم دیگه روشنه.
بله، ما بیمه که مقام اهلیت هست. اگه میگیم هست مقام هست مقام حضرت چیه محمدی هست
حقیقت
حقیقت محمدی هست، خب اونا اونجا هست. بعدی وجه الله پایین تو یه پاش بالا امکان، یه پاش بالا وجوده. وجه الله
در هر صورت خودشون گفتن نحنو وجه الله، خودشون گفتن نحنو وجه الله. حالا تواضع شدن من نمیدونم، واقعیت رو گفتن دیگه، حالا با تواضع بوده با هر چون. چی میکنه؟ نه، وجود عدمش رو نمیپذیره، ولی وجود منبسط باشه، ولی ماهیت عدم
میپذیره.
ازل بلغیره. ببینید وجود منبسط ازلیه بلغیره. وجود منبسط ازلی بالغیر.
تمام موجودات ازلی بالغیر.
نه نه.
تمام موجودات غیر از مادیات هم ازلی بالغیر. مادیات بذار کنار. بعدی که نیاز بنازن هم ازلی بالغیر. واسه حالت انتظاری ندارم. به ازلی یک بسیاری.
وجودشون ازلی بالغیر. وجودشون تعیینشون نه. ببینید حالا من این توضیح بدم. خداوند رو اینا میگن شمس الحقیقه، خداوند رو میگن شمس الحقیقه. پس ما میتونیم مثال بیاریم برای خدا به همین شمس حسی. شمس حسی از اولی که ساخته میشه نور میده. حالا اگر این شمس ازلی بود، حادثه، ولی حالا اگر ازلی بود، خودش میشد ازلی به ذات، نورش میشد ازلی به غیر. حالا شمس الحقیقه رو ملاحظه کنید، شمس الحقیقه خداست، از ازل هم هست. این میشه ازلی به ذات، نورش میشه ازلی به غیر. بعد خداوند هم نور همین وجود منبسطه. بعد خداوند روی این وجود منبسط تعینات عقل و تا هیولا رو میندازه. اون وقت تعینات عرض کردن بارها کپیه اعیان ثابتند، خود اعیان ثابته نیستند. خود اعیان ثابته تو مقام علم الهی هند. ما شمت راهت الوجود هرگز به جهان خارج نمیان و وجود خارجی پیدا نمی کنند. کپیه شون، مثالشون که ما بهشون میگیم تعینات و ماهیات، اینا میان با چی؟ با وجود منبسط، با خود وجود منبسط، نه با کپی وجود منبسط متحد میشند. یعنی ما همه از وجود منبسط بهره مندیم. خود وجود منبسط برای ماست. با تعین ما متحد شده و اون نور با تعینی که ظلمته متحد شدند، سایه درست شده. ما همه سایه ایم. ما سایه ایم ولو وجودمون نوره. وجود و بهره ای که از وجود داریم نوره. خودمون مجموعاً سایه ایم. خدا که شمسه. خب این وجود ما ازلیه بالغیره، چون همون وجود ما بسطه. بعد در هشت در سوره اول اسرافیل تعینات پاک میشه، وجود ما بسط باقی میمونه. هم وجود ما بسط الان هم هست. وجود ما بسط وجوده، وجود عدم قبول نمی کنه. چه وجود خدا باشه چه وجود ما بسط باشه، وجود اصلا عدم رو قبول نمی کن، چون مقابلش رو قبول نمی کن، چیزی مقابلش رو قبول نمی کن. پس وجود منبسط هم به این حس میشه واجب. منتها واجبی که عرض کردم نور اون واجبه، یعنی واجب الغیر. واجب الغیر در واقع این وجود ماست. ماهیت من واجب الغیر نیست. ماهیت من از اول ممکنه به ذات تا آخر ممکنه به ذات. هرگز واجب الغیر نمیشه. اگرم بهش گفتن مجازن گفتن واجب الغیر. هر ممکنی رو که نگاه کنید وجودش واجب الغیره، ماهیتش ممکنه به ذاته، هیچ وقت هم واجب الغیر نمیشه. این اشتباهه که بعضیا میگن این موجود واجب الغیره. نه خیر، وجودش واجب الغیره، خودش ممکنه. اینطور نیست که ممکنه به ذات یه لحظه از امکان بیرون بیاد. نه، اون وجوده که واجب الغیر بوده و هست. این ماهیت ما ممکنه به ذات در هر دو عالم، سیه روی ز ممکن در دو عالم
جدا
هرگز نگردد والله
عالم،
والله عالم جدا هرگز نشد والله عالم. من بهتره که شعر نخونم، شعر بخونم شعر شعر شاعر خراب شد.
شعر جمعه اصلا شعر علیف بلکه بخونم خوبه. مکیبون
بله، اینم همینو میگه. میگه سیه رویی یعنی امکان از ممکن اصلا جدا نمیشه، نه توی این عالم نه توی اون عالم، نه در دنیا نه در آخرت.
سیه رویی واقعیش که درسته، سیه رویی وجودیش هم ازش جدا نمیشه.
نه، سیه رویی وجودیش
هم ازش جدا، اگر ما درست بود حتی وجودیش هم ازش جدا نمیشه.
چرا وجودیش که جدا میشه؟
اگر این حاله که
کل شیء یعنی شیء حالکی، نه وجود. کل شیء حالکون، شیء یعنی ماهیات، شیء یعنی ماهیات. شیء بر خدا اطلاق میشه داره که ماهیت نداره. اونو نمیگم، اونو نمیگم. این شی کل شی نالک، این شی یعنی تعینات، یعنی ماهیات. ولی شی به معنی عام هم داریم، شی به معنی عام بر خدا اطلاق میشه، با اینکه ماهیت نداره. اونو عرض نمی کنم، اون شیو نمیگم. کل شیئن هالکون، وجود بدون شک هالک نیست، پس داخل در این شی نیست. کل شیئن یعنی اون چیزی که شما ماهیت میبینید، یعنی کل تعینات.
وجود مقید هم گرفت.
بله، وجود مقید هم بگیرید، تقیدش باطل میشه، تقیدش باطل میشه، نه وجود باطل میشه. شما ماها رو وجود مقید بگیرید، تقیدمون باطل میشه، اون تعین ازمون میگیرن، دوباره برمیگردیم به مطلق. ولی اون مطلقه نمیتونه باطل بشه، اصلا عدم نمیتونه بر وجود عارض بشه، حتی بر وجود امکانی، چون مقابلشو نمیپذیره.
پس اونی که این فقره تقید اینه؟
بله،
تو خود وجود این اینه فقره،
خود وجود منبسط هم اینه فقره، وجود منبسط با اون همه عظمتش اینه فقره. بله،
چیزی که
اینه
فقره
نه 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 اینه فقره حلاش نیست. حالا میشه دیگه، شده دیگه، چطوری جواب بدم؟ شده دیگه. وجود منبسط این ربطه، ما از وجود منبسط برخورد داریم، این ربطه. اصلا بلغیر یعنی چی؟ ازلی بلغیر، واجب بلغیر یعنی چی؟ بلغیر یعنی ربط. ماهیت که مرتبط نیست، ماهیت با واسطه مرتبطه، مجازن مرتبط با واسطه. اونی که مرتبطه وجوده. امکان، ببینید، امکان فقری مال وجوده، نه مال ماهیت. پس وجودا و وجودا ربطن. وجود منم جز سهمی از وجود منبسطه، اونم ربط. پس کل وجود منبسط ربطه. نه، ربطه نلکت. اگه ربطه نلکت بشه، آخه چجوری ما به اصل مرتبطیم و حالکیم؟ اونی که ربطه دیگه حالک نیست.
وجه حالک نیست.
اصلا اونی که ربطه حالک نیست. بالاخره ربطه دیگه. ربطه به چیه؟ ربطه به اونیست که حالک نیست. خب اینم حالک نیست. بله؟ چی شد؟
وجود دیگه
حالک
بذاریم
که همه چه حالک شد که؟ بله. یعنی الان به این نتیجه رسیدیم که حالک فقط عبارت ماهیات و تعیناته. خب بله. همین نمیگم. از اول هم همین نمیگفتیم. حالک فقط نه، وجود ما حالک نیست. وجود ما حالک نمیشه، تقیدش حالک میشه، تعینش حالک میشه، میره وجود مطلق میشه. وجود مطلق چیزها بالغیر، نه وجود مطلقی که خداست. بله دیگه، حالک اصلا وجود حالک نیست. عرض میکنم وجود اگه بخواد حالک بشه، یعنی عدم بپذیره. وجود عدم نمیپذیره. بله، ماهیت به استقلال میشه حالک، ماهیتی که به تبع وجوده، به مجاز موجوده، به مجاز موجوده. خب فلم یکن، این یه خطو بخونم، فلم یکن شیئون منهو، منهو یعنی از این عارف، از این عارفی که ریاضت کشیده و به مقام خاص و خاصی میخواد برسه، فلم یکن شیئون منهو موجودن حتی اعطاهو به افنائی عوضا، تا خدا به خاطر افنایی که پیدا کرده به عوض به او بده. اصلا این آدم توقع عوض نداره، پس قطع معاوضات میکنه. این جمله که حتی اعطاها به افنایی عوضن، که مدخول فلم یکن یعنی مدخول سلبه، همون قطع معاوضات رو داره بیان میکنه. قطع کند معاوضات رو یعنی چی؟ یعنی خودشو نمیبینه دیگه. وقتی خودشو ندید، خودشو موجود ندید، افنائش هم موجود نمیبینه، هیچ چیزو موجود نمیبینه، طبقه عوض هم نداره. پس قطع کرده معاوضات رو، اصلا دنبال عوض نیست. بنابراین اگه در قیامت خدا بردش جهنم، نمیگه عوض من کجاست، هیچی نمیگه، چون بر خوش عوضی طبقه نداشت. البته خدا نمیبردش جهنم اگه بردش جهنم. بله، خب این مطلب تموم شد. خاصت الخاصه آیا خودش به این مقام میرسد یا هیچ کسبی تو کارش نیست؟ شما میگه کسبی تو کارش نیست.
لا
بله. البته افنا، افنا رو میتونید به خدا، فاعل افنا رو میتونید خدا بگیرید، فاعل افنا رو میتونید خدا عارف بگیرید. خدا عارف هم بالاخره خودش افنا کرده به تسامح، در واقع خدا افناش کرده، به در به تسامح خودش خودش افنا کرد. افنا فاعلش میتونه خدا باشه، میتونه این عارف باشه. ولی این که شما میفرمایید عوضی رو نمیبیند، قطع محافظت میکند، من اینطوری معنا کردم که خودش رو نمیبینه تا عملش رو ببینه و عوض عملش رو ببینه. شما فرمودید همین درست، خودی نیست، خودی نیست، عملی نیست تا بتونه عوضی باشد. شما یه کلامی گفتی، این کلامتون جالب بود، ولی معنای این عبارت نیست. گفتی دیگه هیچ عوضی لایق این آدم نیست. کسی که داره خدا رو شهود میکنه دیگه چه عوضی میتونه بالاتر از این داشته باشه؟ هیچ عوضی دیگه قابل این آدم نیست که بخواد به این آدم داده بشه. ولی این خیلی مراد نیست. چرا؟ چون کلماتون کلمه قابلیت داشتید که من دیدم عبارت قشنگیه، ولی این مراد نیست. بله، هیچ عوضی الان قابل این آدم نیست. این دیگه الان رسیده به جایی که خدا رو داره میبینه، که چه عوضی میتونه بهتر از این؟ ولی این الان مراد نیست. مراد از عوض همون ثواب و اینایی که خودتونم میفهمید به همون اشاره داشتید، همون ثوابایی است که هر کسی به عنوان عوض عملش توقع داره. یعنی این انسان انسان نیست اصلا، حالا که نیست که این دومی، این دوم دومی، بله دومی، یعنی فانیه، نه اینکه به قصد عوض انجام نمیده. اون از اولی که سلوکش شروع میکنه نباید فکر عوض باشه. اگر فکر عوض باشه خدا هیچ چی بهش نمیده. داریم داستانهایی که شخصی این کار کرد، خدا بهش داد، دفعه دیگه برای این که خدا بهش بده اون کار کرد، خدا بهش هیچی نداد. چون وقتی به خاطر عوض کار کنه خدا بهش نمیده، مگر همین افراد معمولی. افراد معمولی به خاطر عوض کار کنه خدا تفضلا بهشون عوض میده. ولی اون کسی که تو مسیر سلوک میفته حق نداره فکر کنه من عوض میگیرم، فقط باید به خاطر اینکه خدا لایق است و فلان بره جلو. این که قصد عوض نداره که مسلم قصد عوض نداره. میخوام بگیم مثلا تصور نداره که این فکر عوض بکنه، حتی فکر عوض هم نمیکنه، چون خودشو نمیبینه، عملشو نمیبینه. یعنی خودی نیست، عملی نیست، عوضی نیست.
عوض دادن محال است چون قبول کننده عوضی نیست.
بله، عوض دادن محال است چون قبول کننده نیست. البته تو اون حالت در شهودش اینه، ولی بالاخره الان این آدم آیت خداست، خود خدا که نیست. چون آیت خداست خداش عوض میده، یعنی اون وجه اللهش باقیه و خدا به اون وجه اللهش عوض میده. ولی این دنبال عوض نیست، این قطع معاوضه میکند. خدا که بی عوض نمیذاره تش که. یعنی وقتی آخرت شد این آدم به عنوان ماسب الله موجود شد، دوباره بعد از این که معدوم شده بود موجود شد. خدا عوض بهش میده یا نمیده؟ خدا بهش عوض میده، ولی اون در وقتی که حالت فنا پیدا کرد اصلا معاوضه رو ختم میکنه.
این فلم یکون شیعون من موجودا، فلم یکون ادراکی اوز یا فلم یکون واقعی ظاهر، فلم یکون واقعی فقط به آخر آمده. این با اومد
فردیت اینش داده میشه، اومده برشه.
یعنی اصلا فلم یکون بود، یعنی که اصلا در کار چیزی نیست، اصلا اعتماد نایی و محاله. مگر بگیم فلم یکون ادراکیه، نه فلم یکون حقیقی.
فلم یکون حقیقی است. ببینید چی الان در ما چی لم یکونه؟ اون تعین لم یکونه، وجود که لم یکون نیست. همین الان، حالا چه من ببینم چه نبینم، لم یکون نیست. خداوند فردا که میخواد عوض بده به این وجود عوض میده، با این منتها با این وجودی که تعین اخروی داره دیگه، تعین دنیوی نداره و به تعینش عوض نمیده. تعینش حالا که به خود وجود عوض میده، چون وجود وجه الله اون بارش نیست. بله؟ بر ادراک تعیون من نداریم. ما ها اجتماع میکنیم تعیونمون ادراک میکنیم. ما تخیل میکنیم تعیونمون ادراک میکنیم. حالا چی؟
تعیونش برداشته میشه وجود منتصف میشه. تعیونش برداشته میشه وجود منتصف. حالا چی میخواد بگه؟ موقعه
در آخرت تعیون بهش میده. تعیون آخرت
بهش میده. در وجود منتصف میشه وجود متعین؟
بله. یعنی در مرحله فنا ببینید چی هست. در مرحله فنا تعیین این آدم هست، تعیینش به عنوان تعیین هست و این نمیبینه. یعنی هست مجازی دارم از میکنم، هستی که الان من و شما فکر میکنیم این هست، ولی او چون به واقعیت رسیده این تخیلاتو میذاره کنار، میبینه تعیین نیست و واقعا هم تعیین نیست. ما داریم تخیل میکنیم تعیینات. کل ما فلکون وهمون و خیال، ما فلکون یعنی تمام این تعیینات. ما الان تعیینات داریم میبینیم ولی با تخیل. اون میره با اون شهود کذایی نگاه میکنه، این تعیین نیست. نه تعیین رو نمیابه، تعیین نیست. تو مرحله پایین تعیین دید و بود، تو مرتبه تخیل بود، تو مرتبه عالی نیست. این رسیده به مرتبه عالی تعیون نیست، ولی وجودش هست. اما وجودش حالا یا همون وجود مبسطه چنانچه بعضی میگن، یا ربط به الله علیه. اون اینش دیگه وارد نمیشیم. از کدام دو مبناست اینجا؟ بعضی میگن عارف وقتی که فانی میشه در اون وجود مبسط فانی میشه، بعضی میگن در خدا مبسط فانی میشه. حالا تو وجود مبسط رفته، حالا وجود مبسط بگیم خود راحت داریم، تو وجود مبسط رفته نگاه میکنیم اینه همین خودشه دیگه. تعیون هم که نیست، تعیون ها رو برداشته، نه برداشته دیده که نیست، وجود مبسط داره میبینه. این توضیحش خیلی راحته، بنابراین مبنا توضیح خیلی راحته. عارف میره تا وجود مبسط میرسه، اونجا لباس تعیین رو میکنه، میشه همون وجود خالی. بله دیگه تعیین. این ببینید تو وجود منبسط که میده که تعیین نیست و دیده که نیست، یعنی یافته، یافته که نیست. نه تو نه تخیل تعیین. ما همه الان تخیل تعیین داریم.
ما هم همه فانی هستیم. بله. فقط فنای خودم ادراک نمی‌کنیم. شهود نداریم.
یعنی به اون حد نرسیدیم که این تخیلات رو بذاریم کنار. اون واقعیت رو ببینیم. او به این حد رسیده که تخیلات رو کنار گذاشته واقعیت داریم.
مثلا چون تعیین یک امر خیالی است.
بله تعیین.
اگر تعیین یک امر خیالی هست قرار نیست این کار به امر خیالی بدهد که.
ولی تا عالم مثال این تعیین خیالیه. تو عالم مثال چون عالم تخیله همین تخیل واقعیت پیدا میکنه. اینجا میشه میرسه تخیل واقعیت پیدا میکنه، مادون تخیلم که احساس واقعیت پیدا میکنه. این وقتی این عالم وقتی میره بالا از این عالم داره میره بالا، تو این عالم تعیون داره و تعیون برش هست، اونتا تعیون محسوس تو عالم محسوس. میره تو عالم مثال تعیون و متخیل در عالم متخیل، بالاتر میره دیگه تعیون نیست، دیگه واقعا تعیون نیست و میبینه که نیست. میره تو وجود منبسط هیچ دیگه تعیون نیست. این حرفای این آقایونه دیگه، حرفا قشنگی هم هست. آدم دلش میخواد به این واقع این حرفا برسه تا چقدر خداش توفیق. ولی این داشتم عرض میکردم احوال بعدن بیان میشه که احوال خاصه موهبتیه، احوال خاصه خاصه موهبتیه. بعد سوال میشه شما گفتید ریاضت و خاصت و خاصه، ریاضت رو مطرح کردید، پس این ریاضت چه نقشی داره؟ شما که میگید احوال خاصت و خاصه موهبتیه، اگر موهبتیه پس ریاضت مال چیه؟ وقت شروع میکنه بیان، اول موهبتی میگه، بعد میگه مدخل ریاضت فیه چی؟ نمیدونم، شاید نتونیم بخونیم، بذاریم شاید جلسه بعد.